بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل سوم راجع به نفی ماهیت از باری تعالی هست. برخی از بحث‌های مقدماتی رو جلسه دیروز مطرح کردیم. علامه طباطبایی پیش از اون که برسه به حجج و استدلال‌هایی رو که حکما در این باب مطرح کردن، با استفاده از بحث‌های قبل می‌فرماد اثبات مدعای این فصل بیان و بدیهیه. حالا یه تقریر در اینجا هست، یعنی همین فصل سوم شروع می‌کنیم، یه مقداری نقص داره. علامه طباطبایی در مرحله 12 فصل 3 اون نقص رو برطرف کردن. ما الان همین عبارتی که در اینجا اومده اینو تقریر میکنیم، بعد اشاره به اون نقص میکنیم و ترمیمش در فصل 3 مرحله 12. علامه در اینجا میفرماد ما در بحث‌های سابق این نکته برای ما روشن شد که امکان ماهوی لازمه لاینفک ماهیته، لذا ما میتونیم به این شکل بگیم که هر چیزی که ماهیت باشه ممکنه به ذاته. کل ما هو ماهیتون یا کل ماهی ماهیتون، هر چیزی که ماهیت باشه قطعا مشتمل بر امکان به ذات هست و ممکنه به ذاته. اگر همین محتوا رو به شکل عکس نقیض در بیاریم، معناش این خواهد شد که هر چیزی که ممکن نباشه، ممکنه به ذات نباشه، مشتمل بر امکان ماهوی نباشه، اون باید حتما در واقع ماهیت نباشه یا ماهیت نداشته باشه. تعبیر علامه اینه که ماهیت نداشته باشه. خب با توجه به این نکته معلوم میشه که واجب الوجود، یعنی اونی رو که ممکنه به ذات نیست، امکان ذاتی ماهوی نداره، قطعا باید دارای ماهیت هم نباشه، چون عکس نقیض اون گزاره ایست که به نحو بدیهی از بحثای قبل استفاده کردیم. به بیان خلاصه مطابق مباحث گذشته، هر چیزی رو که ماهیت باشه ممکنه به ذات هست. عکس نقیضش چی میشه؟ عکس نقیضش اینه که اون چرا که ممکنه به ذات نباشه، یعنی واجب به ذات باشه، دارای ماهیت نخواهد بود. لذا الله میفرماد عطف به بحث‌های گذشته اثبات مدعای این فصل بدیهی و واضح است، نیاز به معونه و سختی نداره. اول این بحث رو مطرح میکنن و بعد وارد حجج قوم میشه که دو تا استدلال از استدلال‌هایی رو که حکما در این بحث مطرح کردن اونا رو طرح میکنه. ما یواش جلو میریم، یه وقتی هم برای جنبندی این بحث میذاریم که چه تصمیم باید در این بحث گرفته بشه. ببینید عبارت رو میفرماد والمسئلتو بینتون بالعطف علی ما تقدم. رسیدیم به اینجا دیگه. والمسئلتو بینتون بالعطف علی ما تقدم. من علی ما تقدم رو دادم صفحه 44، یعنی مطابق کتاب ما میشه صفحه 44، مثلا اون فصل اول، فروعات فصل اول همین مرحله رو ملاحظه بفرمایید، این بحث در اونجا آمده. فرع اول، فرع دوم، فرع اول و فرع دوم، امر اول و امر ثانی راجع به همین بوده. والمسئله تو بینتان، مسئله یعنی مدعای ما تو این بحث که نفی ماهیت به معنای خاص از واجب الوجود باشه، این بیان و بدیهیه. بلعت حالا ما تقدم، خب اون چیزی که گذشتیه، من ان الامکان لازم الماهیه، امکان این امکان به ذات، حالت علستویه داشتن نسبت به وجود و عدم و اینها، اینا لازمه ماهیته، لازمه لاینفک ماهیته، در امر اول و دوم مفصل گذشت. پس بنابراین نتیجهی که از بحث‌های قبل می‌گیریم اینه، فکل ماهیت فهیه ممکنه، هر چیزی رو که ماهیت هستش پس بنابراین ممکنه به امکان ذاتیه. خب این گزاره‌ای است که از بحث قبل استفاده میشه به نحو روشن و واضح. حالا عکس نقیضش چی میشه؟ و ینعکسو الا انما لیس بممکنن فلا ماهیت له. عکس نقیض کل ماهیت فهی ممکنه این میشه که انما لیس بممکنن، هر چیزی که ممکن نباشه به امکان ذاتی یعنی واجب الوجود باشه در محل بحث ما. چنانچه البته همین رو میتونیم راجع به ممتنع پیاده بکنیم، ولی چون بحث ما راجع به واجبه رو مصداق واجب پیاده میکنیم. عکس نقیضش این میشه که هر چرا که ممکن نباشه یعنی واجب به ذات باشه، پس بنابراین فلا ماهیت له، پس بنابراین ماهیتی برای او نخواهد بود. نتیجه چیه؟ فلا ماهیت للواجب به ذات برای وجود هل واجبی، پس ماهیتی برای واجب به ذات غیر از اون وجود واجبیش دیگه بعد ماهوی دیگه نخواهد داشت. خب این بیانیست که علامه اینجا داره. یک نقص واضحی در این عبارت وجود داره که اگر مورد تأمل قرار نگیره ممکنه که موجب نقد جدی بر این بیان بشه. و اونی که تو گزاره اول ما گفتیم فکل ماهیت فهیه ممکنه، یعنی هر ماهیتی ممکن هستش. تو عکس نقیض چی گفتیم؟ گفتیم هر چی که ممکن نباشه ماهیت نداره. نباید اینجوری میگفتیم، باید میگفتیم هر چیزی که ممکن نیست پس ماهیت نیست. توجه، این دو تا با هم فرق میکند. اگر چیزی بگیم ماهیت نیست یا بگیم ماهیت ندارد، خیلی با هم دیگه متفاوت هست. این نقص رو علامه طباطبایی تو همون صفحه 273 از کتاب ما، یعنی فصل سوم از مرحله 12 ترمیم کرده. یعنی گزاره اول باید اصلاح بشه. گزاره اول چیه؟ گزاره اول باید به این شکل سامان پیدا میکنه که کل ما له ماهیتون فهیه ممکنه. بهتون هست میگفتیم کل ممکن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، میگفتیم که هر در واقع ممکنی زوج ترکیبی است از وجود و ماهیت، و اگر چیزی سرش این بود اگر چیزی میخواد ممکن باشه به امکان ماهوی حتما باید دارای بعد ماهوی باشه که از ناحیه بعد ماهوی امکان ماهوی رو بپذیره. موجودات دو حیثیت دارن، حیثیت وجودی و حیثیت ماهوی. اگر ما به این موجودات میگیم ممکن به امکان ماهوی، به امکان ذاتی ماهوی، یعنی همون سلب ضرورتین رو میخوایم براش بیاریم، این وصف سلب ضرورتین رو براش بیاریم، پس حتما باید این موجود دارای یک بعد ماهوی باشه که از حیث بعد ماهوی سلب ضرورتین درش معنا داشته باشه. کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت. پس باید به این شکل گزاره اول رو سامان بدیم، بگیم هر چیزی که دارای ماهیت است ممکن است به امکان ماهوی. خب اون وقت عکس نقیضش چی میشه؟ عکس نقیض این میشه که هر چیزی رو که ممکن به امکان ماهوی نباشد پس بعد ماهوی ندارد، یعنی فلیس له ماهیت، که کاملا روان میشه و از این حیث نقص برداشته میشه. خب حالا این رو داشته باشید، بیانی که الان گذشت، تا حجت های بعدی که مطرح میشه، حالا یا وارد تفصیل بحث میشیم نقص حجت بعدی رو میگیم یا نه، حالا بریم جلوتر ببینیم. در صورت برخی از نقص های نهایی که ملا صدرا به استدلال ها و حجج قوم وارد کرده این بیان رو هم مخدوش خواهد کرد، برای اینو فعلا داشته باشید. در ادامه بعد از این که علامه طباطبایی میفهمد این مسئله بیان هست با لحاظ بحث های قبلی، وارد طرح استدلال ها و حجت هایی میشه که حکما در این بحث وارد کردن. دو تا استدلال مطرح میکنه. یه استدلال، استدلال مشهور میان حکمای مشاه هست، کمی استدلال اوله. استدلال دومی که پیش میکشه جزء استدلال های ابتکاری شیخ اشراق هست. حالا داستان اون استدلال و بحثایی که لازم هست رو عرض خواهیم کرد. اما راجع به همین استدلال اول، الان علامه طباطبایی میفهمد امتن الحجج همین حجته، متین ترین حجت و وزین ترین حجت از کلمات حکما که استفاده میشه همین استدلال هست. در حالی رو که مثلا صدر المتعلهین در اسفار به ویژه در جلد 6 خیلی واضح و روشن در جلد 6 صفحه مثلا 50 51 52 اینها در این اطراف این استدلال رو با یک دقت فوق‌العاده‌ای در بر اساس مبانی حکمت متعالیه مورد خدشه قرار میده. بعد اگر نگاه بفرمایید در شرح منظومه جلد 2 صفحه 110 در پاورقی ها ملاحظه بکنید، نکات خوبی در این زمینه اومده. شهید مطهری هم در شرح مختصر و در شرح مبسوط جلد 1 صفحه 206 اشکال وارد کرده بر این استدلال. اساتید دیگر، حضرت الله مصباح، دیگران هم بر این استدلال اشکال وارد کردند و اشکال های این آقایون که همشون هم برگرفته از فرمایش ملا صدرا هست، اشکال واردی هست. و از این جهت استدلال اول که الان ما مطرح میکنیم واقعا جای تأمل جدی داره. اما با این حال علامه اینجا فرمود امتن الحجج، امتن الحجج این حجت هست. حضرت آیت الله مصباح اونچنان که جناب استاد آقای فیاضی نقل کردن، این امتن الحجج رو امتنیت نسبی گرفتن، یعنی به لحاظ حجت های دیگری که در این بحث اومده این امتنه و الا علامه هم نمیخواد این استدلال رو قبول بکنه. این فرمایشو به این شکل مطرح کردن و بعد گفتن اتفاقا در ادامه علامه طباطبایی یه اشکالی مطرح میکنه برای این استدلال و این نشون میده که علامه خود این استدلال رو قبول نداره. اما راجع به خود علامه مسئله اینجوری نیستش، چون در صفحه بعد اون اشکالی که مطرح میشه به استدلال دوم هست و حالا مطابق اون چه که در کلام علامه اومده علامه بهش جواب هم داده. اما مهمتر از همه عبارت خود علامه است در صفحه 273. اونجا وقتی این حجت رو، همین حجت رو اقامه میکنه، مطرح میکنه، عبارتشون اینه: هاذهی حجتون برهانیه تامه لا غبار علیها. این نشون میده که بحث امتنیتی که در اینجا آمده به لحاظ خود علامه طباطبایی است، نه امتنیت نسبی که ما بخوایم به یک معنا توجیه بکنیم و این رو همگام با ملا صدرا و پیروان صدرا این استدلال رو مخدوش بده. در هر صورت وضعیت این استدلال اینجوریست که عرض کردیم. حالا این استدلالی که میخوایم مطرح بکنیم، این استدلال چجوری هست؟ مشهور حکمای مشرام میگن که اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه، مثل همه اشیا که هستند ولی یه چیستی هم دارن، اگر واجب الوجود هم یک ذاتی، یک حقیقتی، یک ماهیتی، یک چیستی غیر از وجود داشته باشه، اگه این حرف رو بزنیم معناش این خواهد بود که وجود باری تعالی زائد بر ماهیتش هست. چرا؟ چون ماهیت و حقیقت باری تعالی به حسب ذاتش نه وجود توش هست نه عدم توشه. چون شما ذات باری تعالی رو یک ماهیت در نظر گرفتید، ماهیت خاصیتش اینه من حیث و هیه لیست اللهیه، نه وجود جزء ذاتش هست نه عدم جزء ذاتش هست. حالا که میگید ماهیت حق تعالی موجود هست، پس وجود زائد بر این ماهیته، که انه عارض بر این ماهیته و کل عرضیه معلل. حالا دنبال این الفاظ رو توضیح میدم، ولی اصل محتوی اینه که پس اون حقیقت حق تعالی و ماهیت حق تعالی این وجود رو پذیرفته، یعنی به حسب ذاتش نداره، این وجود رو پذیرفته. خب حالا اگر اینجوری باشه، چون این وجودی قطعا نیاز به علت داره، یعنی ماهیت باری تعالی حالا که موجود هستش و وجود جزء ذات او نیستش، طبیعتا ما باید بگیم که این وجود رو از جایی این ماهیت گرفته. ما مگه تو بحث علیت تحلیل ما چیه؟ تحلیلی که تو علیت از حکمای مشرعی ما داریم این هستش که ماهیات اشیا فی حد نفسها نه موجودن نه معدوم، خودشون که خود به خود نمیتونن به طرف وجود یا عدم برن، حتما اگر موجودن یا معدومن باید یک عامل بیرونی بیاد اونها رو موجود یا معدوم بکنه. اگر حق تعالی دارای ماهیت باشه سوای وجود، خب این ماهیت باری تعالی چون ماهیت و حقیقته غیر از بحث وجود و عدمه، مگر اینکه همون حرف حکما رو بزنید بگید نه ماهیت او هم عین وجوده، میشه همون حرف حکما. اگر بخواید حرف حکما رو مطرح نکنید، میخواید یک ماهیت و ذاتی برای او در نظر بگیرید غیر از وجودش، پس بنابراین ذات باری تعالی، ماهیت باری تعالی به لحاظ موتن ذاتش مشتمل بر وجود نیست. حالا که موجود هستش، پس حتما یک علت مقتضیه‌ای داره. اون علتش چیه؟ از دو حال بیرون نیست. یا باید بگیم علتش یک عاملی بیرون از حیطه واجب الوجود و ماهیت او در جای دیگه است که این وجود را به این ماهیت میدهد و او را موجود میکنه. یا باید این حرف بزنیم، یا باید بگیم نه، همین ماهیت باری تعالی، همین ماهیت، ماهیتش بگونه ای استش که اقتضای وجود خودش را میکنه. یا باید این حرف رو بزنیم. خب حرف اول رو که طبیعتاً ما مطرح نمیتونیم بکنیم، چون اگه حرف اول رو مطرح بکنیم دیگه واجب الوجود بودنش معنا نخواهد داشت، میشه محتاج به غیر، میشه باید معلول غیر، اون وقت این اصلا با محتوای واجب الوجود بودن سازگاری ندارد. پس باید بیفتیم در دامن همین طرح دوم. یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم ماهیت باری تعالی بگونه ای هست که این ماهیت خود به خود مقتضی چیه؟ وجوده، یعنی علت وجود هست. اگر این حرف رو بزنیم، اون وقت بحثی که مطرح میشه اینه که شما ماهیت باری تعالی را علت این وجود در نظر گرفتید، ماهیت باری تعالی را علت موجود شدنش لحاظ کردید. خب پس بنابراین ما اینجا یک علت داریم که ماهیت حق تعالی باشه، یه معلول داریم که وجود حق تعالی باشه. لازمه جریان قاعده علیت تقدم بالوجود علت بر معلوله. یعنی به نحو فطری و بدهی ما میدونیم که اگر چیزی میخواد علت چیز دیگر باشد، باید پیش از آن که ایجاد بکنه خودش وجود داشته باشه، پیش از آن که موجد باشه خودش باید موجود باشه. پس ماهیت باید موجود باشد تا موجد باشد، به وجود بیاورد. لازمه این حرف این استش که ماهیت باری تعالی پیش از وجودش باید چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. خب حالا طرحی که در ادامه عبارت هست، اون ماهیت باری تعالی که میخواد پیش از وجودش وجود داشته باشه، سوال میکنیم این وجودی که پیش از اون وجود داره با اون وجودی که بعداً معلول او هستش یک وجود هستن یا دو وجود هستن؟ اگر بگید یک وجوده، اینجا چی لازم میاد؟ تقدم شی بر نفس لازم میاد. اگر بگید یک وجوده، یعنی این وجود قبل از اینکه بیاد باید باشه. اما اگر بگید چی؟ دو وجود هستش، مفاسدی لازم میاد. دو تا مفاسدش رو اینجا علامه ذکر کرده. یکی این که یک ماهیت دارای دو وجود خواهد شد، یک بار پیشتر موجوده، یه بار دیگه الان بازم میخواد موجود بشه. یک ماهیت به دو وجود میشود موجود. خب این علاوه بر این که در گذشته عرض کردیم باطله، یه مقدار تأمل بکنیم، تحصیل حاصل بی فایده است و چیزهای دیگه که درش هست. این یک مشکل. مشکل دیگری این هستش که خب اگر شما میگید ماهیت باری تعالی پیش از این که وجود خودش رو درست کنه خودش هم به یک وجودی موجود بود، ما نقل کلام میکنیم به اون وجود پیشتر. بالاخره اون وجود هم آیا عین ذات پروردگاره یا غیر ذات پروردگاره؟ اگر بگید عین ذات پروردگاره که این میشه حرف حکما، اگر بگید غیر ذات پروردگاره یعنی خداوند که هست یک چیستی دارد، اگر اینجور حرف بزنید اون وقت چیکار میکنیم؟ باز میگیم اون چیستیش نسبت به این هستی علیت دارد یا ندارد. همون بحثی که تازه پیاده کردیم مکرر باز پیاده میشد و به نحو تسلسلی پیش میره. ما ناچار میشیم در این فرایند که بگیم اصلا باری تعالی ماهیتی ورای وجود ندارد. ماهیتهو انیتو، خداوند چیستی و ماهیت و ذات به معنای اعمش دارد، اما اون ماهیت و چیستی و ذات و حقیقت و اینا همون خالص وجوده، نه مثل موجودات امکانی که علاوه بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی هم هستن. به این شکل نمیشود واجب الوجود رو لحاظ کرد. تا اینجا عبارت رو بخونیم. و قد اقامو علیه مع ذالک حججا. گرچه همین اول اون امتناها و اینا گفتیم ملا صدرا دیگران اینا اشکال کردن، ولی شما یاد داشته باشید که علامه طباطبایی مدافع جدی این استدلال هستا. حالا شما در پی این باشید و تأمل داشته باشید که ببینید آیا حرف ایشون درسته یا ملا صدرا و دیگران. حالا اگر به وجه نقدش اشاره کردیم، نمیخوام حالا بعد از اینکه حجت دوم تمام شد یه جنبندی راجع به استدلال ها و چیزایی که میشه در این باب گفت داشته باشیم. خب یعنی چی؟ چجوری درست میشه؟
یعنی ملازمه بین این دو تا که درست بیه.
بین کدوم و کدوم؟
بین مقدم و ثالثه اگر ماهیت داشته باشه، لازم میاد که این وجود ظاهر بر ما.
بله اینو که درسته، بحثی نیست اینجا. حالا اشکال کجا هستش؟ اون سر جای خودش باشه. و قد اقام علیه مع ذلک حججا. یعنی علاوه بر این که اثبات اصل مدعای این فصل بیان هست بالعکس علامات تقدم مع ذلک به اون سه سطح قبلی میخوره. خب علاوه بر این که با توجه به بحث‌های قبلی بیان و بدیهیه، علاوه بر اون آیون و حکما اقامه کردن بر مدعا حجج و استدلال‌هایی را. اگر حرف علامه طباطبایی رو به نوع جدی بپذیریم، بگیم این حرف بیانه، این حجج میشه چی؟ همه تنبیهات. توجه کردید؟ حالا امتنوها انه، این استدلال اوله، این همین امتنوهایی که اینجا میگه در صفحه 273 میگه مشهوره، اندل مشهور، استدلال مشهور همینه. خب امتنوها انه لو کان للواجب بالذات ماهیت وراء وجوده الخاص به، انه لو کان، اگر برای واجب به ذات ماهیتی ورای وجود خاصه به او، بس اینها، بس اثبات ماهیتی ورای وجوده یا نفی ماهیتی ورای وجوده، اینو میخوایم مطرح بکنیم. حکما به این نتیجه میرسن که نه، ماهیتی ورای وجود نداره. اگه میخوای ماهیتی ذاتی در نظر بگیری، همون وجودشه، چیزی غیر از اون نیستش. لو کان للواجب بالذات ماهیت وراء وجوده الخاص به، کان وجوده زائدا علیها عرضیا لها. اون توضیحی که تو تقریر عرض کردیم اونو توجه داشته باشید. یه وقتی زائدا و عرضیا نگید، خب اونو اصل قرار داده، اینو آره، اینجوری نگید. بگید ماهیت فی حد نفسها لا موجوده و لا معدومه. خب وقتی با وجود مرتبط شده، وجود زائد، زائد یعنی چی؟ مغایر. پیشتر این بحثو داشتیم، یعنی مغایر با ماهیته. اگر مغایر با ماهیته و الان با ماهیت مرتبط شده، چه چیزی باعث این ارتباط شده؟ بحث اینه، به این شکل هماهنگ کنید وقتی خیلی سطحی این استدلال رو ما تقریر نکنیم. خب میفهمد کان وجوده زائدن علی، زائدن ای مغایرن علیها، مغایره بر چی هستش؟ مغایره با چیه؟ زائدن علیها ای مغایرن لها، یعنی مغایره با ماهیت هستش، غیر از ماهیته. وقتی غیر از ماهیته، ماهیت باری تعالی خودش به لحاظ ذاتش این وجود رو نداره، حالا که موجود شد پس از یه جایی باید اومده باشه. عرضیان لها، ذاتی او نیست، عرضیست نسبت به او. یه قاعده ما در فلسفه داریم، و کل عرضیان معلل، هر عرضی معلل هستش. یعنی هر چیزی که ذاتی لا یعلل، از ذاتی چی؟ لا یعلل، ذاتی علت نمیخواد، همون علت ذات، علت ذاتی هم هست، ولی عرضی معلله. یعنی اگر چیزی ذاتی شی نباشه، حالا که الان به همراه او هستش، ما میپرسیم چرا به همراه او هست؟ چه چیزی باعث شد که به همراه او باشه؟ خب وجود باری تعالی که غیر از ماهیتش شد، چطور شد که الان ماهیت باری تعالی به همراه وجودش هست؟ ما دنبال علتش میگردیم. و کل عرضی معلل. حالا فکان وجوده معلولا، پس بنابراین وجود واجب الوجود قطعا باید معلول باشه. حالا یا معلول ماهیت خودشه، اما لماهیته او لغیرها، یا بگیم معلول ماهیت خود او هستش، یا بگیم نه معلول غیر هست. من این دو تا فرض رو جابجا گفتم، اول دوم فرق نداره. حالا وسانی و هو المعلولیت للغیر ينافي وجوب الوجود بالذات، اون دومی، یعنی این که وجود پیدا کردن ماهیت باری تعالی معلول غیر باشه، این منافات دارد با واجب الوجود به ذات بودنش، این نمی سازه با واجب الوجود بودن به ذاتش. و هو المعلول للغیر ينافي وجوب الوجود به ذات، این روشن. والاول و هو معلولیته، همون اولی هم باز میشه اینجور ادامه دادا دیگه، بحثش خیلی واضحه، چون بحث باز میره رو اون غیر، همینجور داستان ادامه پیدا میکنه. والاول و هو معلولیته لماهیته تستوجب تقدم ماهیته علی وجوده بالوجود، اما شق اول که بگیم وجود حق تعالی معلول ماهیت خود حق تعالی است، اصلا ماهیت باری تعالی خودش علت وجود خودش هست، که خیلی از اوقات همین توهم میشه. والاول و هو معلولیت و لماهیتی تستوجبه، اگر اینجوری بگیم این معنا مستوجب تقدم ماهیت حق تعالی بر وجود حق تعالی است. چجور تقدمی؟ تقدم بالوجود، چون علت باید بر معلول وجودن مقدم باشه، علت باید بر معلول وجودن باید مقدم باشه. خب اگر ماهیت باری تعالی علت وجودشه، پس باید بالوجود بر او تقدم داشته باشد. لوجوب تقدم العله على معلولها بالوجود بالضروره. حالا که ماهیت باری تعالی باید پیش از این وجود وجود داشته باشه، این دو تا وجود یکی هستن یا دو تا هستن؟ می‌فرماد فلو کان هذا الوجود المتقدم عین وجود المتأخر، اگر یکی باشن، این وجود متقدم با اون وجود متأخر یکی باشن، لازمش چیه؟ لازم تقدم الشیء علی نفسه، لازمش تقدم شیء بر خودشه که سر از ارتفاع نقیضان اجتماع نقیضان در میره و آقا محالان و این محاله. حالا مگر اینکه بگید نه، اون وجودی که پیشتر ماهیت داره با وجودی که بعدن ایجاد میکنه دو تا هستن، فرق میکنن با هم دیگه. ولو کان غیرهو، کانه زمیش برمیگرده به اون الوجود المتقدم، اگر اون وجود متقدم که ماهیت داره تا اینکه موجد بشود، اگر اون وجود متقدم غیر از وجود متأخر باشه، غیر رهو اونها برمیگرده به وجود متأخر، اگر وجود متقدم غیر از وجود متأخر باشه، لازم ان توجد ماهیت واحده به اکثر من وجود واحد، لازمش این دو تا تعریف فاسد اینجا برمیشماره، یکیش این استش که ماهیت واحده باید به بیش از یک وجود موجود باشه، درسته؟ چون یه بار پیشتر خودش وجود داره، یه بار هم در واقع الان میخواد وجود داشته باشه. وقد تقدمت استحالتو، از کتاب ما صفحه 22. خب الا انا ننقل الکلام، یه مقصد دیگه که داره این استش که ما نقل کلام میکنیم به اون وجود متقدم. الا انا ننقل الکلام الا وجود متقدم، شما خودتون ادام بدید اون وجود متقدم عین ماهیت اوست یا غیر ماهیت اوست. اگر بگید عین ماهیت اوست ثبت، درسته؟ ولایت امیرالمومنین، درسته؟ اما اگر بگید نه عین اون نیستش بلکه غیر او هستش، اگر بگید غیر او هستش باز همین داستان ادامه پیدا خواهد کرد، فیتسلسل و بس بالاخره به اینجا منجر خواهد شد که شما باید ماهیتی ورای وجود واجبی در نظر نگیرید برای واجب تعالی. علاوه بر این که مشکل دیگه‌ای که ایجاد میشه مثلا تو اون قسمت اول این استش که شما ماهیت را مختزی وجود گرفتید، در حالی که ما پیشتر گفتیم ماهیت به گونه‌ای استش که خودش به حسب ذاتش نه وجود در او نهفته شده، نه عدم توش نهفته شده، نه مختزی وجود است نه مختزی عدم، چگونه میتواند یک ماهیتی؟ اصلا معنا نداره. ماهیت من حیث هیه یا لیست الاهیه، مگر این که این ماهیت چیکار کنی؟ جوری معنا بکنی که بشه همین وجود، یعنی همین فرمایش حکما بشه، مگر این که بگی نه این ماهیت یه چیز دیگه هست، این ماهیت چجور چیز دیگه هست؟ مگر همین حرف حکما بزنی بگی این ماهیت اصلا خودش منبع وجوده، اونچنان تمام زادش رو وجود فرا گرفته، خب این میشه همین حرف حکما. اون ماهیتی که لحاظ کردید میشه ماهیت معنی الاعم. خیلی این تا اینجا یه اعتراض برش شده و یک دفع اعتراض، اعتراضی که بر این استدلال شده از روی فخر رازی صورت گرفته و دفع این اعتراض هم طبیعتاً مال خواجه نصیر طوسی هستش، اینا هم دیگه همینجور دنبال میکنن، هر جا فخر رازی رفته خواجه هم دنبالش رفته تا موچشو بگیره. در هر صورت فخر رازی بیانش در ارتباط با این استدلال این استش که چرا شما میگید علت حتما باید بر معلول تقدم بالوجود داشته باشه؟ این فخر رازی اینجوری میگه، میگه شما از اول دو شاخه نکردید، نمیگید وجودش یا معلول غیره یا معلول خود ماهیتشه، ما نمیگیم معلول غیره، میگیم معلول ماهیت خودشه، ولی چرا شما حتما میگید علت باید تقدم بالوجود بر معلول داشته باشه؟ ما انهای تقدم ها داریم، اتفاقا تو فضای علیت هم ما میتوانیم تقدم دیگری رو مطرح بکنیم، مثلا اجزای ماهیت نسبت به خود ماهیت آیا علیت دارن یا ندارن؟ دارن طبیعتا، اجزای کل نسبت به کل علیت دارن، اجزای ماهیت به اون ما مثلا نو که یک کله اجزای او جنس و فصلش نسبت به او علیت دارن، اما این علیت آیا لازمش تقدم بالوجوده؟ همه گفتن نه. اینجا تقدم بالماهیه را مطرح کردن، یعنی در واقع اجزای یک ماهیت نسبت به ماهیت تقدم بالوجود لازم نیست داشته باشه، با این که تقدم علی هم حاکم هستش. خب چه اشکال داره؟ ما در باب باری تعالی همین حرف رو بزنیم، بگیم ماهیت حق تعالی علت وجود او خودش هست، اما تقدمش تقدم بالماهیه باشه نه تقدم بالوجود. این لازم نیست پیش از آن که وجود خودش رو معلول خودش رو پدید بیاره موجود باشه. ببینید اعتراض فخر رازی رو میگه و طرز علیه، اعتراض برش شده که معترض فخر رازی جلد اول اسفار صفحه 98. البته همه اینا مال شرح اشارات و اینا هست، هم بیان ایشون و هم فرمایش محقق طوسی اینا همه تو شرح اشارات هست. حالا اسفار آخوند اینا رو منتقل کرده اونجا، جلد اول اسفار صفحه 98. و اطور زهلیه بنهو لما لا یجوز ان تکون ماهیته علتا مختزیتا لوجوده. چه اشکالی داره؟ چرا جایز نیست که ماهیت حق تعالی علت مختزیه وجود حق تعالی باشه؟ میگه من اون فرض رو قبول کردم، خب چه اشکال داره؟ مگه چه مانعی داره؟ و هی متقدمتون علیه، شما میگید حتما باید علت متقدم باشه، ما میگیم متقدمه، اما کی گفت حتما باید تقدم بالوجود باشه؟ و هی متقدمتون علیه تقدما بالماهیت، میفرماد و ماهیت حق تعالی متقدم بر وجود حق تعالی است تقدم بالماهیت. کما ان اجزاء الماهیت الی قوامها، کما ان اجزاء الماهیت علل قوامها، چنانچه اجزاء ماهیت هم علل قوام خود ماهیت هست. و هی متقدمتون علیها تقدما بالماهیه لا بالوجود، در حالی که اجزاء ماهیت نسبت به ماهیت تقدم بالماهیت دارن نه تقدم بالوجود. خب این اعتراض فخر رازی و اما پاسخی که محقق طوسی میده، یعنی در بحث اجزاء ماهیت مثل جنس و فصل نسبت به نو آیا لازمه که جلوتر از آن که نو پدید بیاد این جنس و فصل پدید بیان؟ تا این اجزا رو داشته باشیم ما کلم داریم دیگه، اینا با همن، وجودن اینا با همن، تقدم بالوجود اینا با هم ندارن، حالا چه تو ذهن چه تو خارج. این چه نسبتیه؟ این نسبت رو گفتن تقدم بالماهیت، یعنی اگر میخواد ماهیت کل شکل بگیره طبیعتا باید ماهیت اجزا باشه، نه وجودن منظور باشه ها، توجه کردید؟ و الا از حیث وجودی چه در ذهن چه در خارج اینا با هم دیگه هستن. این اسمشو گذاشتن تقدم بل ماهیت، تقدم به تجوهر ماهیت. نه نه نه، در بحث اجزا و کل میدونید که تا اجزا که بیاد کل هم آمده، جنس و فصل اجزا اجزا نه هر جز به تنهایی منظور نیستا، اجزا که بیاد این همراه با کل هستش. در بحث مثل جنس و فصل در مقایسه با نو همین حرف زده میشه، هم تو فضای ذهن هم تو فضای در واقع خارج. اینجور نیستش که اول اجزا بیاد بعدش کل بیاد، بعد زمانی هم نه، حتی بعد رتبی هم نیستش. یعنی ما یک حیطه وجودی جلوتر برای اجزا در نظر بگیریم و بعد حیطه وجودی کل مؤخر باشه، اینجوری نیستش، توجه کردید؟ یعنی تقدم بالوجود نداره، ولی یک تقدمی ما احساس میکنیم، درسته؟ یک تقدمی ما احساس میکنیم. ما الان بحث اقسام تقدم و تأخر گرفتیم، اونجا گونه های متعددی از تقدم و تأخر هست. ما در همه متقدم ها یک تقدمی رو میفهمیم، اما این تقدم ها همشون بالوجود نیست، یعنی معناش این نیست که وجودن پیشتر هستند، حالا بحث زمانی نیست، حتی رتبی پیشتر هستند و بعد در رتبه دیگر معلول مترتب میشه، اینی میگیم تقدم وجودی. اما در بحث ماهیت اینجوری نیستش، اجزای ماهیت نیست، ماهیت اینجوری نیست. بعد ببینید پاسخی رو که جناب خواجه نصیر به این بحث میده چیه. روح مسئله فرمایش خواجه نصیر این هستش که هر فضای علیت با فضای دیگر از علیت متفاوته. اگر علیت بخواد تو ذهن باشه یه بحثی هست، اگر علیت بخواد تو خارج باشه یه بحث دیگری هست، اگر علیت بخواد نسبت به وجود شی باشه یه بحثه، اگر علیت بخواد نسبت به ماهیت شی باشه یه بحثه. ما تو هر فضای علیت باید تقدم خاص اونجا را پیدا بکنیم. الان تو بحث خودمون ما در نهایت معلولی که داریم چیه؟ وجود باری تعالی هست. توجه کردید؟ یعنی معلول ما وجود هست. اگر معلول ما وجود هست و علت میخواهد وجود ایجاد بکنه، اینجا قطعا باید تقدم بل وجود مطرح باشه. یعنی هر ساحتی از ساحتهای علیت تقدم خاص خودش رو داره. ابن سینا هم تو شفاینا به این بحث پرداخته و اتفاقا بحث سنخیت هم که مطرح هستش ریشش در همین جا هست. مثلا آیا ماهیت میتونه اصلا علت باشه؟ میگن میتونه علت باشه، اما علت همسان خودش میتونه باشه. اگرم ماهیت میخواد علت چیزی همسان خودش مثل ماهیت‌های دیگر باشد، اینجا تقدم بالوجود لازم نیست، چون که نمیخواد ایجاد بکنه تا جلوتر وجود داشته باشه. ولی اگر بستر علیت و معلولیت در کجا باشه؟ در وجود باشه، یعنی میخواد چیزی رو به وجود بیاره. اگر بحث ایجاد و وجود باشه، باید پیشتر خودش موجود باشد تا موجد باشه. ببینید بیان جناب خواجه را می فرماد و دو فعه، جلد اول اسفار صفحه 98، و دو فعه به ان ضرورت قائمتون علا توقف المعلول فی نحو وجودهی. میتونست علامه طباطبایی روانتر و بهتر از این قلم بزنه، محتواش همون بود که عرض کردیم، حالا میخونیم بحث رو. و دو فعه به ان ضرورت قائمتون به ان توقف المعلول فی نحو وجودهی علا وجود العلته، ضرورت عقلی حاکم است قائم است بر این که معلول در نحوه وجود است. این نحوه وجود خیلی مطلق بگیرید، منظور نه یعنی وجود ها، یعنی در اون گونه ای از معلولیتی که میخواد تحقق داشته باشه متوقف است بر همون گونه ای از تحقق برای چی؟ علتش. فضاهای علیت متفاوته. وجود خارجیه، خب اگر معلول وجود خارجیه علت هم باید وجود خارجی پیشتر داشته باشه. اگر معلول وجود ذهنیه پیشتر هم علت باید وجود ذهنی داشته باشه. اگر معلول اصلا نحوه وجودش بحث تحقق وجود نیست، خود ماهیته، تقرر ماهوی منظوره، خب باید علت هم پیشتر تقرر ماهوی داشته باشه. و دو فعه به ان ضرورت قائمتون علا توقف المعلول فی نحوه وجودی علا وجود علته. بعد نتیجه گیری میکنه، خیلی بیشتر از این میتونست نتیجه بگیره، کمان که ابن سینا دیگران تو موازه کار خودشون همین بحثا رو مطرح کردن. فتقدم العله فی نحو ثبوت المعلول غیر انه اشد. پس بنابراین تقدم علت در همون نحو ثبوت معلوله، الا اینکه او شدیدتر هست. تو همون فضای ثبوت معلول علت تو همون فضا ثبوت داره، منتها شدیدتر. حالا فا این همه جام شدیدتر به همین معنی اشد نمیشه پیاده کرد، به نحوه تشکیکی، حالا یا به اولویت یا به اقدمیت یا به اشدیت. حالا فا این کان ثبوت المعلول ثبوتن خارجیان کان تقدم العله علیه فی الوجود الخارجی. اگر بحث ثبوت خارجی معلوله، خب از باید علت مقدم بر معلول باشه در وجود خارجی. و این کان ثبوتن ذهنیان فکذالک، در ثبوت ذهنی هم به همین شکله. حالا بیایم تو بحث خودمون. و از کان، اگر یکی دو تا مثال دیگه میزد خیلی نزدیک میشد به اون اعتراضی رو که فخری راضی کرده. اگر تو بعد ماهویه پس تقدم هم تو حیطه ماهیته، اگر تو بعد وجودیه پس تقدم هم تو حیطه در واقع وجودیست. گویا این مثال آخری که از ثبوت ذهنی میخواستن همین تقدم های ماهوی رو بگن. و از کان وجود الواجب لذاتهی حقیقیان خارجیان، از اون جایی که وجود واجب الوجود یک وجود حقیقی خارجی متن واقع هست، و کانت له ماهیتون هیه علتون موجبتون لوجوده، و برای واجب هم یک ماهیتی در نظر گرفتیم که این ماهیت علت موجبه وجودش هست، پس اینجا این علته باید تقدم به حسب وجود حقیقی خارجی بر معلولش داشته باشه، چون معلول او یک حقیقت خارجیه. کان من الواجب ان تتقدم ماهیته علیه فی الوجود الخارجی لا فی ثبوت الماهوی، کلمه قشنگیه، در وجود خارجی باید مقدم باشه نه در ثبوت ماهوی. بله در تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت تو ثبوت ماهوی، تو تقرار ماهوی مقدم باشه کافیه، ولی تو فضای جل و ایجاد وجودی باید وجودن تقدم داشته باشد. این همه مبتنی بر قاعده سنخیت هست. لا فی ثبوت الماهوی فالمحذور علی حاله، پس مشکل هنوز بر حال خودش باقی مونده و اعتراض فخر رازی نتونست اون استدلال حکما رو خراب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.